بریم دیگه، چرا دخوا بزاری تا رو بشیم.
بفرمایید بفرمایید، خانه خودتان است. چاوکی میشیدین که من برو برتون چای و شربت و کلچه بیارم نوشیجان کنین که مادگی کن برویم.
تشکر خودتا خرگوش زابط تا شد و
خواهش میکنم. این زابط نیست و این حال پس بیایم.
آه اینجا چقدر سطره و پاک است. خانم خرگوشی ششف داره چوچه خرگوش داره، اما خودش از خوده وکنم قویستر و سطره تر است. جوری چکار میکنم؟ چطور بشه که خوابش اینقدر سطره و پاک است؟ از سویدی برق میزنه.
ببخشید که شما را تنهایی نکردم.
خواهش میکنم خواهش میکنم.
خب بفرمایید، یا میوه و کلچه و چای از خودتان پذیرایی کنید دیگه.
از خودتان خیلی زحمت شد مادر خرگوش. میگم نه حیران ماندیم.
حیران ماندیم؟ خب برای چی؟ مگه چی شده؟ از خاطر چیه تو ایران هستی داله؟
بگم نام خدا نام خدا، خانهتون خیلی پاک و سطره است.
خب تشکر شادی جان، لطف داری. خانه پاک و سطره و راستش در کل جنگل معروف است.
واقعا کجام همیست؟
ما از خورترکی چوچایی و برشانیان دادیم که حق ندارن که هیچ زباله ای رو در خانه بارن. خانه ما بیشه پاک و سطره است.
یعنی آفریتون، بیشکتون، بسیار کار خوبی کردید و چوچایتون هم خوب و کپایتون گوش دادن. بیگفتی خودتون نکردن.
بله امین اقام از شادی جان. خب بفرمایید، این کلچه را خود پخته کردیم با طعم کیله است، نوشی جان کنید. خیلی خوشمزه است.
هنرمند افر است. دیگر نمیتونم، هرچی که دور پیش جارو میکنم باز از یک جای دیگر تو زباله میبرایه. کل جنگل یک طرف، همین دور پیش خانه چوچه خرگوشو یک طرف.
قرقر سلام شادی جان. قرقر مادنه با چی خوب هستی؟
سلام زاغی جنگل، تو چی تو هستی؟ من خود اگر کمر برم نمازم، بیخی کمر درد هستم. جاروی بخی کل شده دیگه، دندان نداره.
قار شادی جان یکم ماندگی تا بگی. قار
همین دلسا پیش خانه چوچه خرگوشا بودم، اونجا ماندگی میگرفتم، اما چی کنم که این طرف جنگل زباله ها زیاد است که دیگه هیچ دگه.
قار بله من پرواز میکردم، متوجه شدم که خودت جنگل خوب پاک سطره کردی، حتی یک دانه زبالان به چشم نخورد. قرار
تشکر از خود از سوکی وقت افته و نبرآمده و برآمده و از خانه و تو مصروف هست.
آفرین قرار، یه همه پاکاری ماندگی هم داره، حق داری شادی جان. قرار
بگو زاغی جان.
قرار
باورت میشه که من وقتی داد و خانه چوچه خرگوش ها را پاکاری میکنم بسیار مانده میشم.
حق داری، داد دروازه چوچه خرگوش ها بسیار چتل است.
خیر ببینیم، ولی من نمیدونم که چرا قسمیست. اتفاقا من متوجه مسئله شده، داد دروازه شان نسبت به خانه شان بسیار زبال است، ولی خانه شان پاک و سطره است. البته تنها امروز و دیروز هفته پیش هم نیست، بلکل هر روز نمیال است.
بله میدانم، من میبینم قار، همه قسمیست که تو میگی.
میگم زاغی جان.
بله
به نظرت کدام حیوانی کتفه لجلجبازی داره؟
چطور شادی جان قار؟
یعنی یک قسمی که من که میرم خانه پس کل زباله جنگل رو میارم، در این قسمت ها جنگل تیتو باد میکنه؟
قار نکنه که در جنگل خودتا دوست دارن، هیچ کدام از حیوانات این کار با خودت نمی کنن. قار
خیلی به نظرت ماجرا چی هست که اوضاع قسمیست؟
ماجرا؟ قار دار ماجرا زیر سر خودشون چه خرگوش هاست کرد
چی؟ متوجه نمیشم روشنی پردو
شادی جانی خودت چوچه خرگوش هاستن که تمام زبالهای خانیشان هم دانه دروازه میپردن
راسته بگی؟
بله
من که امروز خانیشان بودم دیدم که خانیشان خیلی پاک و سطره است
بله کار خانیشان بسیار پاک و سطره است چرا که مادرشان برشان یاد داده که حق ندارن زبالهایشان در خانه پردن اونا مندازن در بیرون کار من خودم دیدیم
آی چه کار بدی اطول مادر خرگوش این شعار رو نمیداده که جنگل ما خانه ما و چوچه خرگوش هاش یاد نداده که همه جا باید تمیزی و پاکی رعایت کنن فقط برشان یاد داده که مراقب همی نظافت خانه خود باشن
کار شادی جانی بسیار بد است چرا که من بارها دیدم که بخاطر همین زبالا موشا پشا دور خانهشان دورن خوردم میرن کار
میگم زاغی جان میشه از خودت خواهش کنم که همین گپا را خودت از خیرت به مادر خرگوش بگویی ازش بخواهی که یک سطل زبالا داره می در روزه خانهش بانه و چوچاش هم یاد بده که زبالاش اونجا پرتره
بله چرا کنی حتما برش میگم کار
برش بگو که من چه قمانده میشم بیخی کمردر گرفتم از همی قسمت جنگل
برش میگم اما قسم که مراقب تمیزی و نظافت خانشان هستن باید مراقب تمیزی و نظافت کل جای جنگل هم باشن دگر
خیلی ببینی زاغی جان خود اگر ماندگی خود گرفتم بخیزم که یک کد کار مانده
نازنینه خاله ایم از بخش نمایشی برنامه امروز ما اما نوبتی هم که باشه نوبت خواندن پیامک های شما نازنین ها هست امیر حسین جان 10 ساله از مهاجرین ساکن مشهد بر ما پیامک روان کرده و گفته که سلام خاله جان پدر جان ما دکاندار هست و ما هر روز میرم پیش پدر جانم تا هم به پدر جانم کمک شوم و هم بتانم کار و کمایی پدر جانم یاد بگیرم تا در آینده من هم یک دکاندار موفق شوم. آفرین به تو امیر حسین جان خیلی فکر خوب است انشالله که موفق باشی جان خاله نازنینه خاله برنامه امروز شاپرک به پایان رسید اما یادتان باشه که فردا ده همین ساعت باز هم مهمان خانه هایتان میشیم پس تا فردا و یک سلام دوباره روزتان بخیر با من خدا
اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما باشید.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی با تقدیم این بخش خبری هم همراه شما عزیزان هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح امروز تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که با هدف تامین منافع ملت ایران و تلاش برای تحقق نظم عادلانه بین المللی از طریق چند جانبه گرایی اقتصادی، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. در این سفر علاوه بر سخنرانی در 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این نشست نیز دیدار و گفتگو میکند. ملاقات با سران برخی کشورها از جمله کشورهای اروپایی در این سفر پیش بینی شده است. سخنرانی در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، شرکت در نشست ادیان، گفتگو با ایرانیان مقیم آمریکا و حضور در جمع اصحاب رسانه از برنامه‌های آقای رئیسی در این سفر اعلام شده است. همچنین قرار است در پایان سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک، رئیسی در کنفرانس مطبوعاتی با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی به سوالات آنها پاسخ دهد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات لغو تحریم‌ها، غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری و وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را در سفر به نیویورک همراهی می‌کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح عالی سران کشورها از فردا تا دوشنبه 26 سپتامبر به همراه دیپلمات‌های ارشد از کشورهای مختلف به کار خود ادامه خواهد داد و در حاشیه آن ده‌ها نشست دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی برای حضور رهبران ارشد 193 کشور عضو سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی، یک وقت 15 تا 20 دقیقه‌ای برای سخنرانی در مجمع عمومی در نظر گرفته شده است. یک واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت کنر ثبت گردیده است. آصف شینواری، خبرنگار ما، از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
یک واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت کنر ثبت گردیده است. این واقعه در حال ثبت می‌گردد که قرار است در 3 روز آینده برای حدود 10 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان قطره‌های واکسن بیماری فلج اطفال داده شود. محمد اسحاق صافی، امیر موافقت کتلوی ریاست صحت عامه ولایت کنر، میگوید چند قبل در سمپل محیطی که از ارازی ولسوالی در پیچ این ولایت گرفته شده بود، علائم مثبت بیماری فلج اطفال در آن دیده شده بود و اکنون به تازگی یک مورد این بیماری در ولسوالی از شده ثبت شده و کودک به نام فواد که زیر 5 سال می باشد به این بیماری مبتلا گردیده است. به گفته موصوف، نتایج از آزمایشگاهی این کودک مثبت نشان داده شده است
که در پیج در کلیمو بکلی که یک ماشوم فواد به نام که یکی در پولیو ویروس لیدل شده. سمو دوران در پکنر لید که چه منگا در چافریال یا در محیط سخه کم در پولیو در ویروس سمپلین که و باقی که هم ویروس لیدل شده، نمتاسفانه در اغیه پا تاقیب در اغیه بیخه پکنر ولید که را پیدا شده.
امری موافیت کتلوی ریاست تمام ولایت کنر گفت ثبت واقع مثبت بیماری فلج اطفال زنگ خطر برای تمامی کودکان زیر 5 سال در این ولایت می باشد و از مردم خواست برای جلوگیری این بیماری با واکسیناتوران همکاری نماید. محمد اسحاق صافی گفت هنوز هم در ولایت کنر خانواده های وجود دارد که با کودکان واجد شرایطشان خطره های واکسن را نمی دهد و آن را از دیدگاه اسلام حرام می خواند. اما مولوی تیمورشاه، یک تن از علمای دینی ولایت کنر، می گوید صحت یک نعمت خدادادگی است و بر هر کس لازم است تا این نعمت خدا را حفظ نماید. میآید. مولوی تیمورشاه از مردم خواست تا به منظور جلوگیری از این بیماری ساری تمام کودکان واجد شرایطشان را واکسین نماید.
داسی روغتیا د الله رب العالمین لی نعمت ده. د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساری امراضو څخه ځانونه خوندي کړو.
با ثبت شدن واقع مثبت بیماری فرج اطفال در ولایت کنر که در امتداد خط فرضی دولت موقعیت دارد، در سال روان میلادی این دومین واقع مثبت این بیماری در افغانستان است. واقع نخست در مربوطات ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور که در امتداد خط فرضی دولت موقعیت دارد ثبت گردیده بود. قرار ظرف 3 روز آینده برای حدود 10 میلیون کودکان زیر 5 سال در سرتاسر کشور قطره‌های واکسن بیماری فرج اطفال داده شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش دیگری از وضعیت صحی در حوزه شرق افغانستان حاکی است که مسئولان در ولایت نورستان میگویند برای نخستین بار 5 مرکز صحی در مناطق دوردست این ولایت آماده عرضه خدمات صحی گردید. باز هم همکار آصف شنواری از شهر جلال آباد.
مسئولان در ولایت نورستان میگوید برای نخستین بار 5 مرکز صحی در مناطق دوردست این ولایت آماده عرضه خدمات صحی گردید. با گفته مسئولان با آغاز فعالیت این مراکز هزاران تن از باشندگان مناطق دوردست در شرق این ولایت از خدمات اولیه صحی بهره مند خواهد شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید مسئول کمیته سویدن برای افغانستان در سفرش به ولایت نورستان و نشست مشترک با حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت گفت مسئولیت احیای سیستم صحی و همچنان عرضه خدمات به مردم نورستان و کمیته سویدن برای افغانستان سپرده شده است. با تلاش خواهد نمود تا به شکل متوازن خدمات صحی را به تمام باشندگان ولایت نورستان عرضه نماید. سخنگوی والی نورستان افزود رئیس کمیته سویدن برای افغانستان همچنان گفت که کار اعمار 5 مرکز صحی در ولسوالی های کامدیش، برگمنتر و وانتویگل و پایان رسیده و برای نخستین بار از طریق این مراکز خدمات اولیه صحی به مردم عرضه خواهد شد.
15 روغتیایی مرکزونه په هغه ساحو کې چې مخکې روغتیایی مراکز نه وو، چې کامدیش، برګیمټال او وانت وایګل ولسوالۍ دي، په دې کې مخکې په هغه ساحو کې چې اوس پکې روغتیایی مراکز رغول کېږي مخکې نه وو موجود، او درې روغتیایی مراکز په دغه ساحو کې جوړیږي او دوه نور ترمیمیږي. نو دغه خلک به د دې سره په زورونو خلک به د روغتیایي خدماتو څخه برخمن شي.
په گفته سخنگوی والی نورستان، رئیس کمیته سویدن برای افغانستان همچنان به والی نورستان اطمینان داد که سیستم اسپا افتاده صحی در ولایت نورستان را دوباره فعال نموده و آماده عرضه خدمات بهتر و خوبتر صحی به مردم آن ولایت خواهد شد. سخنگوی والی نورستان گفت والی نورستان به رئیس کمیته سویدن برای افغانستان وعده هر گونه همکاری داد و از وی خواست در هنگام استخدام کارمندان عنانات و فرهنگ مردم این ولایت در نظر داشته و کارهایشان را در هماهنگی با ادارات حکومتی به پیش ببرند. نورستان یکی از ولایت عقب مانده و دورافتاده در شرق افغانستان است که در بیشتر مناطق آن مردم از عرضه خدمات اولیه صحی محروم هستند. آنها ناگزیرند مریضانشان را برای تداوی بعد از طی نمودن فاصله های دور و راه های صعب العبور به ولایت کنر و ننګرهار انتقال نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و گزارش ورزشی رو هم بشنوید از موفقیت تکواندو کاران ولایت ننگرهار در مسابقات تکواندو در ولایت غزنی. باز هم همکار آصف.
تکواندو کاران ولایت ننگرهار در مسابقات تکواندو در ولایت غزنی خوب درخشیدند. دفتر مطبوعاتی امارت المپیک و ورزش ولایت ننگرهار در اعلامیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است که 6 تن از تکواندو کاران ولایت ننگرهار در مسابقات تکواندو که با اشتراک 43 تیم تکواندو از 22 ولایت افغانستان در ولایت غزنی برگزار گردیده بود، تحت رهبری و راهنمایی مسئول فدراسیون تکواندوی ولایت ننگرهار اشتراک نموده بود. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی امارت ورزشی و المپیک ولایت ننگرهار آمده است که در این مسابقات نجمان الحق، اصرار و داوود زلاور دو تن از تکواندوکاران ولایت ننگرهار توانستند مدال‌های برنز را به دست بیاورند. در اعلامیه همچنان آمده است که از دستاوردهای این ورزشکاران در هنگام برگشت از سوی عبدالسلام وزیروال، امیر ورزش و المپیک ولایت ننگرهار، ستایش به عمل آمد و آن را دستاورد تمام ورزشکاران ولایت ننگرهار خواند. به قول اعلامیه که امیر ورزش و المپیک ولایت ننگرهار به ورزشکاران این ولایت اطمینان داد که هر گونه مسابقاتی که در رشته‌های مختلف در هر ولایتی که برگزار می‌گردد، زمینه اشتراک ورزشکاران ولایت ننگرهار را مساعد خواهد نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنونده‌های عزیز و ارجمند، با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. We'll be right back.
بر بال انوار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو تیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. می آیم از رهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است. از لابلای آتش و خون جمع کردم اوراق مقتلی که خبرها در او گم است. دوستان گرامی، اگر به خاطر داشته باشین، در یکی از برنامه‌های پیش به مناسبت ایام عاشورا به 12 بند محتشم کاشانی پرداختیم. در آنجا گفتیم که یکی از شاعرانی که شعری با پیروی از محتشم سروده است، علیرضا قزوه است و وعده دادیم که در برنامه دیگر به شعر قزوه بپردازیم. بیت‌هایی که شنیدید مطلع این شعر است. علیرضا قزوه یکی از شاعران نامدار معاصر است، با کارنامه 35 ساله در سرایش شعرهایی که بعضی از آنها تا کنون در ذهن و زبان شعر دوستان جاری است. او بیشتر غزل می سراید، ولی در کنار اینها چند ترکیب بند هم دارد که یکی از آنها همین با کاروان نیزه است. با کاروان نیزه با همان وزن ترکیب بند محتشم سروده شده و البته 14 بند دارد. خصوصیت جالب و مهم این شعر این است که علیرضا قزوه توانسته است خودش را از نظر عبارتها و مضامین و تصویرهایی که در شعر آورده است از سایه محتشم بیرون بیاورد. در حالی که خیلی از کسانی که شعر محتشم را استقبال کردند نتوانستند هویت مستقلی داشته باشند و همچنان در فضای همان شعر باقی ماندند. دردی کشیدم که دلم داغدار اوست، داغی چشیدم که جگرها در او گم است. با تشنگان چشمه اهلا من الاصل نوشم ز شربتی که شکرها در او گم است. این سرخی غروب که هم رنگ آتش است، طوفان کربلاست که سرها در او گم است.
ترکیب بند با کاروان نیزه به صورت مستقل در کتابی با همین عنوان منتشر شده است. در این کتاب افزون بر خود شعر، مقدمه از شاعر نامور علی معلم دامغانی و نیز نقدی از دیگر شاعر معاصر عبدالجبار کاکایی آمده است. کاکایی در آن نقد میگوید: با همه این احوال ترکیب بند علیرضا قزوه و لطف بهره‌گیری از زبان سنجیده، تعابیر هوشمندانه و فضای نوین تفکر اسلامی و شیعی یکی از درخشانترین منظومه‌های عاشورایی عصر ماست. با کاروان نیزه یک شعر عاشورایی است، ولی شاعر در آن از توصیف صحنه‌های واقعی کربلا پرهیز کرده است، چون وقایعی که در روز عاشورا رخ داده است در مقتل‌ها و روزخانی‌ها و فیلم‌ها و سریال‌ها با جزئیات بیان شده و اگر شاعر نیست فقط وقایع را روایت کند کار تازه‌ای نکرده است. قزوه می کوشد که از عناصر و نمادهای این واقعه کمک بگیرد، ولی بیشتر از تخیل خودش مایه بگذارد. مثلا یک بند از این شعر با ردیف فرات سروده شده است، ولی شاعر در آن به جای واقعه نگاری یک برخورد شاعرانه با رود فرات دارد. فرصت دهید گریه کند بی صدا فرات، با تشنگان بگوید از آن ماجرا فرات. میبینید که او با فرات شخصیت میبخشد، آن را شخصی تصور میکند که میتواند گریه کند و این شخصیت بخشی و پدیده های بی جان یک کار هنری است. گیرم فرات بگذرد از خاک کربلا، باور مکن که بگذرد از کربلا فرات. در این بیت یک مقارنه جالب صورت گرفته است. در مصرع اول گذشتن فرات از کربلا را میگوید و در مصرع دوم گذشتن کربلا از فرات را. و این گذشتن دوم به معنی دیگری است، به معنی بخشیدن. میبینید که باز با یک آرایه ادبی مواجهیم. اشاره‌ای که شاعر به حضرت عباس می‌کند فقط در حد یکی دو بیت است، ولی آن هم شرح واقعه نیست، بلکه خطابی است به رود فرات که گویا در داغ ابوالفضل عباس گریه می‌کند. حالی به داغ تازه خود گریه می‌کنی، تا می رسی به مرقد عباس یا فرات. یکی دیگر از خصوصیات شعر علیرضا قزوه این است که او در آن نگاهی منتقدانه به جامعه نیز دارد، جامعه‌ای که چه در آن زمان و چه در همه زمانه‌های دیگر نامردمی و بی‌وفایی افراد خود را دیده است، کسانی که پیشانیشان داغ سجده داشته ولی خیمگاه امام را تیر می زدند و کسانی که در جنگ‌های جمل و صفین و نهروان در رکاب حضرت علی بودند ولی در کربلا فرزند او را شهید کردند. مگر شمر یکی از همین جنگجویان نبود؟ بعد از شما به سایه ما تیر می زدند، زخم زبان با بغض گلوگیر می زدند، پیشانی تمامیشان داغ سجده داشت، آنان که خیمگاه مرا تیر می زدند. این مردمان غریبه نبودند ای پدر، دیروز در رکاب تو شمشیر می زدند. شاعر در بعضی جاهای این ترکیب بند حتی از واقعه کربلا هم فاصله می گیرد و به دیگر وقایع تاریخ اسلام و همچنین وضعیت امروز جامعه اسلامی هم اشاره می کند و این چیزی است که در شعرهای عاشورایی شاعران معاصر بسیار دیده می شود که عاشورا را پدیده‌ای بی ارتباط با امروز نمی بینند و آن را مصداقی از یک رویارویی دائمی حق و باطل می شمارند. خون می رود هنوز ز چشم تر شما، خرمن زده است ماه به گرد سر شما. آن زخم های شعله فشان هفت اخترند یا زخم های نعش علی اکبر شما؟ آن کهکشان شعله ور راه شیری است یا روشنان خون علی یسغر شما؟ و بالاخره یک ویژگی دیگر این شعر این است که در واقعه کربلا نیز فقط به حضرت امام حسین علیه السلام و خانواده ایشان اشاره نمی کند، بلکه دیگر قهرمانان این صحنه را نیز در یاد دارد و سعی می کند که جریان را در کلیت آن ببیند. از همین روی بندی از شعر را به حبیب ابن مظاهر اختصاص داده است و ما با بیت های از این بیت صحبت درباره این ترکیب بند را به پایان می‌بریم. گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود. سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود. مولا نوشته بود بیا دیر می شود، آخر حبیب را ز شهادت نصیب بود.
می آیم از رهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است. از لابلای آتش و خون جمع کرده ام اوراق مقتلی که خبرها در او گم است. دردی کشیدم که دلم داغ دار اوست، داغی چشیدم که جگرها در او گم است. با تشنگانه چشمه احلا من الاصل نوشم ز شربتی که شکرها در او گم است. این سرخی غروب که هم رنگ آتش است، طوفان کربلاست که سرها در او گم است. یاقوت و در سیرفیان را رها کنید، اشک است جوهری که گوهرها در او گم است. 72 ستاره غریبان سوختند، این است آن شبی که سحرها در او گم است. باران نیزه بود و سر شهسوارها، جز تشنگی نکرد علاج خمارها.
و برنامه قند پارسی از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر از صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه استفاده می‌کنیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. گاهی بعضی از کسانی که تحلیل شعر میکنن یا بعضی از کسانی که تدریس میکنن، مثلا معلم ادبیات یا استاد ادبیات هستند، درباره معنی شعرها نظرهای قطعی میدن و میگن که مثلا معنی این شعر حتما همین است، یا مثلا این اشاره در شعر فرض کنید حافظ به فلان موضوع است یا به فلان شخصیت است. حتی حالا در مواردی که اسم خاص آمده این رو میتونیم بگیم، ولی در موارد دیگر به هر حال شعر زبان صریح نیست و دیگر اینکه قابلیت تأویل دارد و اینکه ما یک معنی را مثلا بنویسیم زیر شعر و بگیم معنی این قطعا این است، به نظر من مقدار جفاه. می توانیم به لحاظ نحوی گره گشایی کنیم از شعر، به هر حال ارکار جمله را مثلا معرفی بکنیم برای کسانی که حالا خیلی به زبان شعر آشنا نیستند، بعضی از اشارات و تلمیحات و ارجاعاتش رو مثلا بیان بکنیم، اگر به لحاظ بلاغی مثلا نکته‌ای داره، استعاره‌ای داره، کنایه‌ای مثلا، کاربرد مجازی و اینها رو بگیم، اما اینکه بگوییم قطعا این شعر به این معناست، این به نظر من یه مقدار جفا کردن در حق شعره. حتی گاهی بعضی از منتقدهای برجسته ادبی گفتن خود صاحب اثر هم نمیتواند بگوید که معنی این شعر من قطعا این است، یعنی او هم بعد از سرودن شعر سهمی مثل بقیه مخاطب ها داره، مثل منظره ایست که در جلوی چشم دیگران قرار داده، حالا هم خودش میتونه درباره این منظره حرف بزنه، هم دیگران میتونن حرف بزنن. و یه نکته دیگر این که اساساً اینجور ذهنیت به نظر من از اینجا در آمد که ما به تدریج این علممون و تعلیم و تربیتمون، امتحاناتمون گزینه‌ای شد، یعنی بلی و نخیر یا مثلا الف و ب و جیم و دال، یکی از این چهار گزینه را مثلا انتخاب بکنید. خیلی هستند سوال هایی که یک جواب صحیح ندارند، ممکنه همزمان سه تا جواب صحیح داشته باشند، چهار تا جواب صحیح داشته باشند. هر کس که درباره شعر حرف میزنه باید استدلالش رو بیاره، نه اینکه نظر خودش رو بخواهد مثلا به دیگران تحمیل بکنه. بله این مشکل برای کسانی که معلم هستند و استاد ادبیات هستند ممکنه پیش بیاد که بگن خب ما بالاخره باید یک معنی قطعی بگیم تا اون یادگیرنده همون رو سر امتحان بیاد تحویل بده و مثلا نمرش رو بگیره، که به نظر من این جور نگاه کردن به شعر هم جفاست. به هر حال اون یادگیرنده هم باید استدلال داشته باشه، باید تحلیل داشته باشه، و الا این کار یعنی تبدیل کردن شعر به یک جواب قطعی، به یک مثلا پاسخ اعمال شده از طرف معلم، از طرف استاد، از طرف تحلیلگر، به نظر من از بین بردن ظرفیت تأویل شعر.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. با امید سلامتی همه شما در ادامه جلسه قبل امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص طب عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به تب مالت یا بروسلوزیز صحبت بکنیم. در جلسه قبل اشاره شد که بروسلوزیز یا تب مالت یک بیماری مشترک میان حیوان و انسان است که حیوانات و دام‌ها و مال‌های مختلفی که انسان با او سر و کار داره مثل گوسفند، بز، گاو، شتر و خوک و بعضی حیوانات دیگه اینا میتونن آلودگی را از طریق شیر خود و محصولات لبنی که از شیر ساخته میشه، از طریق گوشت آلوده، پوست آلوده، پوستی که ذبح شده باشه البته و سایر ترشحات آلودی خود به انسان این میکروب و این باکتری را منتقل بکنه و باعث تب مالت و بروسلوزیس در انسان شوه. گفته شد که یک بیماری مزمن است، عوارض بسیار بد و طولانی مدت و دراز مدت داره و بهترین راه ایست که ما شیر و محصولات لبنی را پاستوریزه مصرف بکنیم. شیر که استفاده میکنیم باید بجوشانیم، حداقل 5 دقیقه جوشانده شوه. و دیگه یکی علائم بیماری هم گفتن که معمولا میتونه به شکل یک بیماری انفلوانزا، یک زکامی شدید و سرماخوردگی باشه. تب، بدن درد، عرق کردن، لرز، مخصوصا عرق شبانه ممکنه باشه، درد مفاصل، درد کمر، درد پشت، زانو، این چیزها رو ما ممکنه در تب مالت یا بروسلوزیس داشته باشیم. درگیری مغز و پرده مغز به نام مننجایتیس میتونه بروسلوزیس ایجاد بکنه. دریچه‌های قلب ممکنه مصاب بسازه. افسردگی و مشکلات روحی و روانی و عصبی میتونه ایجاد بکنه. همه اینها میتونه جزء علائم بیماری باشه و متاسفانه یک بار مصاب شدن هم ایمنی ایجاد نمیکنه، بلکه مجددا انسان اگر باز با شیر آلوده، با محصولات لبنی آلوده در تماس شوه، مجدد و مجدد میتونه تب مالت بگیره و مریض شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از اینکه مجدداً فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. یکی از کارها و مسائلی که در جلسه قبل صحبت شد بحث ضرورت واکسینیشن و واکسیناسیون دام‌ها و مال‌ها و حیوانات مرتبط با انسان است که ایرا باید مردم توجه بکنن، مسئولین زراعت و مالداری هر کشور، مسئولین مربوطه باید امکانات واکسینیشن و واکسین شدن حیوانات مرتبط با انسان برای دامدارها، مالدارها فراهم بسازند که در برابر تب مالت اینا واکسین شوند. خب اینا خانم دکتر، یک نفر اگر سابقه مصرف شیر خام یا پنیر محلی را داشته باشه، غیر پاستوریزه باشه و دو سه هفته بعد اینا تب بکنه و سردرد و تعریق و این چیزها برش پیش بیه، یک سوال پیش میه که اگر آدم اونمو شیر غیر پاستوریزه را یا پنیر محلی که مطمئن نیست خورده، از نظر مراجعه کی باید مراجعه بکنه؟ بلا فاصله بعد از مصرف اینها باید برو پیش دکتر و کلینیک و درمانگاه، یعنی باید صبر کنه اگر علائم ظاهر شد مراجعه بکنه؟
به نام خدا، منم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. بعد از اینکه مصرف کردن که ممکنه که اصلا مبتلا نه، یعنی موقع کار خاصی هم نیستش، داره پیشگیری در این زمینه، پیشگیری بعد از تماس اتفاق نمیافتاد، نمیدونم بهشون، ولی بعد از اینکه علائم بیماری ایجاد شد مراجعه کنم و بیماری در واقع با آزمایش خون معمولا تشخیص داده میشه، آنتیبادی هایی در خون هستش که اونا رو با روش های مختلف چک میکنم و ممکنه اوایل بیماری سطح آنتیبادی پایین باشه و اونجور که باید تو آزمایش نشون نده رد کننده بیماری نیستش، اگه آزمایش نشون نده یکی دو هفته بعد دوباره بعد آزمایش تکرار بشه و اگه نشون داد که خب تشخیص مسجل میشه. و بعد کار دیگه که باید بکنن این که بعد از اینکه در واقع تشخیص انجام شد، تشخیص قطعی شد، پزشک بهشون گفت که شما بیماری تب مال دارین، براشون درمان میده.
بله،
درمان این بیماری چند تا آنتی بیوتیک هست که اغلب خوراکی هستن، حالا یکی دو تا آنتی بیوتیک تزریقی هم داره ولی بیشتر خوراکی هستن و این دوره آنتی بیوتیک دوره طولانی مدتی داره، حداقل 6 هفته، گاهی اوقات هم بیشتر، ولی باید صبور باشن و این آنتی بیوتیک ها رو استفاده کنن و چون داروهای جایگزین کمی داره سعی کنن اون داروها رو اگر تحمل نمی‌کنن با پزشکشون مشورت کنن که همراه با داروهای دیگه‌ای که تحملشون رو بالا ببره اینو استفاده بکنن و صبور باشن تا دوره درمان رو با دقت طی کنن، چون این بیماریه که سخت به شکم میشه، اگه درمان درست مصرف نشه ممکنه که دوباره عود کنه یا بیماری ریشه کن نشه، اینه که صبور با صبر و حوصله درمان رو مصرف کنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. اینمی مریضی و میکروب و آلودگی امکان انتقال و سرایت فرد به فرد داره؟ یعنی میتونه از یک نفر به یک نفر دیگه منتقل شوه که او باید فاصله با او حفظ شوه، وسایل شخصیش جدا شوه، یعنی همچو امکانی رو نداره؟
اصلا انتقال به فرد فرد به این شکل نداره، انتقال فرد فرد مادر به بچه یا از طریق پیوند عضو گزارش شده که خیلی شایع نیستش، ولی انتقال فرد به فردی که تو اعضای خانواده منتقل بشه خوشبختانه نداره و نگران نیستیم از این نظر.
بسیار تشکر خانم دکتر. آیا رژیم خاص غذایی و خوراکی داریم که به اینمی بیمارایی که تب مال گرفتن کمک بکنه، اینه که تحت معالجه هستن، کدام توصیه خاصی از نظر غذایی دارین که چی بخورن چی نخورن؟
تغذیه مقوی که پروتئین و با ویتامین ها باشه باعث میشه سیستم ایمنی تقویت بشه، پاسخ به درمان بهتر بشه، بگن رژیم غذایی خاصی که جداگانه برای تعامل در نظر گرفته بشه نداره.
بسیار خوب خانم دکتر، در رابطه با وسایل و راه های انتقال و سرایت آلودگی بروسلوزیز یا تب مال اشاره کردین به گوشت حیوان مریض و آلودگی به میکروب. اینال ما وقتی از قصابی گوشت میگیریم، خب چی کار باید بکنیم که یک وقتی از طریق اینمی گوشت که احتمال داره آلوده باشه آلوده نشویم؟
فقط موقع پختشون فریز کردنش هم از بین نمیبره، در فریز کردن هم که گفتم هم تو شیر هم تو گوشت از بین نمیبره. بعضی از عفونت ها هستن که از طریق گوشت منتقل میشن، بعضی از بیماری عفونت هستن که با فریز کردن از بین میرن، ولی در مورد تب مال فریز کردن گوشت از بین نمیبره، چیزی که از پخت کامل هستش.
بله،
یعنی اگر جای گوشتی رو مطمئن نیستیم، شک داریم، حتما باید پخت کامل بشه. اگه جایی می‌بینیم می‌خوایم مصرف کنیم گوشت که جایی هستیم که احتمال عفونت تب مال هستش، گوشت کامل پخته شده استفاده کنیم. گوشتی که نیم پز باشه احتمال انتقال داره، گرچه گفتم بازم نسبت به لبنیات انتقال از گوشت خیلی کمتر بوده ولی خب هستش.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات ارزشمند شما. چند دقیقه‌ای که باقی مانده، به نظر من بد نیست که بعد از صحبت‌های مفصل و مناسبی که راجع به تب مال تو بروسلوزیس شد، راجع به وضعیت شرایط اخیر کرونا ویروس و کووید 19 هم یک صحبت‌های داشته باشیم. در اواخر بیماران مبتلا و مصاب به کرونا یا کووید 19 بیشتر شده. اینا را شما بیشتر با چه علائم و نشانه‌هایی می‌بینین؟ کدام تغییری کرده، فرقی کرده؟
یه سری که همون علائم قبلی هستش، علائم تنفسی هستش و یه مقدارم خب علائم گوارشی هست، مریضه با درد شکم میان، با اسهال میان، این علائم رو میبینیم. سردرد جز علائم خیلی خیلی سردرد و سرگیجه جز علائمی که این مدت یه خورده بیشتر از قبل داریم، این سردرد و سرگیجه و افزایش فشار خون و این علائم رو بیشتر از قبل میبینیم. در مجموع این علائم در واقع الان دیده میشه، ولی خب اون چیزی که بیشتر مریض داره به بس، یعنی ما سرپایه‌مون رو داریم تو تنگ نفس، سرفه و سردرد و سرگیجه، ولی اونی که بیشتر منجر به بستری میشه معمولا علائم تنفسی و افت اکسیژن هستش. و یه چیزی هم که هستش اینه که خیلی از مردم فکر میکنن که نمیدونم چرا فکر میکنن که بیمارستان نباید مراجعه کنن، دیر باید مراجعه. دقیقاً دو دسته، می دسته ای که خیلی میترسن و خیلی زود مراجعه میکنن که خب حالا اشکال نداره، میبینیم و میگیم نیاز به بستری و درمان خاصی نداری و اینا، و دوباره مراجعه کنه اگه مشکلی پیش اومد. و یه سری از افراد داریم که فکر میکنن که باید خیلی خیلی دیرتر مراجعه کنن و تو خونه احتمالا خودشون بهتر میشن. وقتی مراجعه میکنن متاسفانه ریشون کاملا دو طرفه درگیر هستش و حال عمومی بدی دارن و یه مقدار رسیدگی و درمان بهشون خیلی سخت‌تر هستش. این از نوع تنفسی ها. گوارشی ها هم که معمولا اسهال و علائم مثل تهوع استفراغ و اینا دارن، خب علائمشون با علامت درمانی اغلب بهتر میشه، ولی گاهی اوقات به دنبالش علائم تنفسی ایجاد میشه که جدی تر هستش و باید مراجعه کنن حتما.
تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعیه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی می‌کنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستن. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری های عروق اطراف جمجمه. بنابراین این که چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول میکشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه ولی عامل خطرناکی پشتش نیست، که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه ولی عموما، با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت ها بسیار کمک بکنه. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدی تر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکنای طولانی، حتما بررسی های لازم را انجام بدند و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشند.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند، شاید استفاده از مسکنها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه. اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکنهای زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم.